أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أنبارنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انقلبتم إلى معالم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. این سوره مبارکه فتح که در مدینه نازل شد زمینه اون فتح بزرگ را فراهم کرده است. یک فتح مقدماتی در همون صلح حدیبیه بود. دو در جریان صلح حدیبیه بود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اول قصد عمره کرد، نه قصد حج، چون ماه حج هنوز فرا نرسیده بود. چون که حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم قصد عمره داشت، اصلا قصد حج نکرده بود حسین ابن علی سلام الله علیه تا حج را به عمره تبدیل بکند. از همون اول قصد عمره مفرده داشت. تو روایات معتبری که در کتاب حج ما هست، ائمه علیهم السلام در کتاب حج این چنین فرمودن که حضرت از همون اول قصد عمره مفرده کرده بود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همراهشون هدیه فراوانی را هم به همراه بردن. کسی میخواد جنگ بکنه دیگه گوسفند و شتر به همراه نمیبرد. از همون اول قصد عمره داشتن و قصد جنگ نداشتن. وقتی به حدیبیه رسیدن اونها جروری گرفتن و گفتگوی مشورتی از دو طرف، سفیری از دو طرف رفت آمد شد. برای شد که اون سال حضرت برگردن مکه نرون و بعدن مورد مکه بشون که فتح مکه از اون وعده بعد شروع شد. در اون زمین زیر این درخت حضرت به دستور ذات اقدس اله از اینها بیعت گرفته که تا هر جا شد اسلام رو یاری کنن. حالا برخی ها معتقدن که وقتی رد و بدل شدن این دو سفیر کار را به صلح کشوند دیگه بیعتی حاصل نشده، اما بیعت تحت شجره به نظر بعضی واقع شده. جریان بیعتگیری رو ذات اقدس اله فرمود اونایی که بیعت میکنن در حقیقت دارن جان و مالشون رو میفروشن. این تعبیر هم تعبیر تشویقی است. انسان مالک چیزی نیست که بفروشد، نه مالک خدمات است تا اجاره بدهد، نه مالک اعیان است تا بفروشد، ولی هم اجر و اجرت و امثال ذلک که یوفون و اجوره ها مطرح است، هم اجر مطرح است. معلوم میشود خدمات را خدا مال ما میداند. هم مسئله ثمن و شراب و بیع و اینها مطرح است. معلوم میشود که تعبیر تشویقی قرآن این است که انسان مالک جان است، مالک مال است. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم واموالهم انفسهم. این تعبیرات گوناگون در قرآن کریم است. بیعت هم از همین بیع است. کسی که با خدا بیعت میکند، با پیغمبر بیعت میکند، یعنی جان و مالش رو میفروشد، دیگه مالک جان و مال نیست. از اون بعد هر گونه تصرفی در وقت خودش در مال خودش بخواد بکند، اگر بدون اذن ذات اقدس اله باشد، بدون اذن پیغمبر باشد، این تصرف غاصبان است. در زیر اون درخت به عنوان تحت شجره، بیعت تحت شجره، بیعت بنا بود محقق بشه. او رو هم بیعت تحت شجره گفتن، ان الذين يبايعون تحت شجره در بعضی تعبیر دارد، و بیعت رضوان هم دارد. بیعت رضوان برای اینکه خدای صفا فرمود اینا که در اون صحنه بیعت کردن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، یه ترازی متقابل است، هم خدا از اونا راضی است، هم اینا از خدا راضی هست. اینا دارای نفسی هستن که یا ایتا نفس المطمئنه ترجی الى ربی که راضیتن، یک مرضیتن، دو راضی به قضا و قدر الهی و احکام الهی هستن. عقاید و اخلاق و اعمال شما هم مرضی خداست. ارجی الى ربی که راضیتن مرضیتن، اینا همون هستن که رضی الله عنهم و رضوا عنه. این ترازی متقابل این راضیتن و مرضیتن را سامان می بخشد. بیعت رضوان می گویند به اون جهت، بیعت تحت شجره می گویند به این زمین، بیعت رضوان می گویند به اون زمینه. در صحنه زمان خروج وجود مبارک حضرت با همراهانشون، حضرت اعلام کرده بود ولی عده فراوانی از مدینه حضرت رو یاری نکردن. در جریان کسانی که همراه حضرت آمدن بیعت کردن، فبوده اینه دارن با خدا بیعت میکنن، یک چون پیام رسول از اون جهت که رسول است هیچ حرفی ندارد مگر ابلاغ پیام خدا. بعد از در تنزل یا تشبیه معقول به محسوس، اگر این ید ظاهری مراد باشد، دست حضرت که بالای دست اونها بود به منزله آن است که دست بی دستی خدا بالای اونا باشد. اگر منظور از این ید قدرت و نعمت باشد، اونا هر گونه قدرت و نعمتی در اختیار پیغمبر اسلام قرار بدن، قدرت و نعمت الهی فوق نعمت و قدرت الهی است. چه این ید به معنای جارحه باشد، چه ید به معنای قدرت باشد، بالاخره قدرت الهی و نعمت الهی فوق است. مطلب سوم آن است که بر اساس قرب نوافل و قرب فرائض، در بس قرب نوافل که فریقان این حدیث نقل کردن، ذات اقدس اعلام فرماد وقتی بنده صالح من به مقام قرب بار یافت، کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها. اگر در قرب وفا نوافل دست خدا در مقام فعل، نه در مقام ذات یا صفت ذات، در مقام فعل و وصف خارج از ذات دست انسان می شود، زبان انسان می شود، پس اون چرا که ما از وجود مبارک پیامبر می شنویم، بالاخره خدا در مقام فعل که منطقه الفراغ است، فصل سوم است، کنتو لسانه الذی یتکلم به، ما از زبانی که این زبان منسوب به خداست داریم این وحی رو میشنویم، دستم همین است. پس اگر منظور از ید جارحه باشد که ید الله فوق ایدیهم، چون رسول به ما انه رسول پیام مرسل را میرساند، دست حضرت که بالای دست اونا بود، ید الله فوق ایدیهم، اگر منظور از ید قدرت و نعمت باشد، اونها اگر قدرت و نعمتی در اختیار اسلام قرار دادن، نعمت و قدرت الهی فوق اوناست. و اگر قرب نوافل باشد دست حضرت که در حقیقت الله در مقام فعل دست پیغمبر می شود ید الله فوق ایدیهم، این سوچ برای ید الله فوق ایدیهم می تواند مؤثر باشد. مسئله نقض پیمان و نقص پیمان این گاهی حدوثی است گاهی بقایی، فبود اونایی که بیعت کردند بعد نقض پیمان بکنند مشمول این تهدیدن، اونا هم که در مدینه نقض عهد کردند چون اونایی که مسلمان شدند بیعت کردند با پیامبر و حضرت را همراهی نکردند اونا هم مشمول این تهدیدن که من ینکسو فی انما ینکسو علی نفسه و من آهده به ما آهده علی اوفا به ما آهده علیه الله و صوتی اجر عظیم، و این مخصوص آیه ده. اما اونا که نیامدن از مدینه تا حدیبیه حضرت را همراهی نکردن دو تا عذر دارن و یک درخواست. عذرشون این است که مسائل مالی ما، مغازه ما، کشاورزی ما، دامداری ما بی سرپرست بود، شغلت نا اموال نا، نه الاموال، نه مال دنیا ما را مشغول کرد، نه همین اموالی که داریم ما را مشغول کرد، شغلت نا اموال و نا زن و بچه های ما هم بی سرپرست بودن، ما نمی توانستیم اینها را رها کنیم و اهلو نا. پس ما دو تا عذر داشتیم که شما را در جریان حدیبیه همراهی نکردیم، ولی معذالک خودمون رو مقصر میبینیم، از شما درخواست میکنیم که برای ما استغفار کنید. گفتن شغلت نا هموارونا یک و اهلونا دو، فستغفر لنا. این سه ذات اقدس اله در اون کابی کرد درون اینها رو شکافت که فرمود اینجوری نیست، یک مسئله توحید را ترک کرد، دو پایان کار تبهکاران را ذکر کرد، سه نتیجه کار راستگویان را گفت، چهار این مجموعه را با این وصف شروع کرد. همون سیقول لکل مخلفون من الاعراب، همون که تو مدینه موندن و نیامدن در جریان حدیبیه، ما چند تا عذر داریم، یک شغلت نا اموارونا، دو اهلونا، یعنی شغلت نا اهلونا، معزاله خودشون رو به حسب ظاهر مقصر میدونن، تبهکار میدونن، به حضرت عرض کردن فاستغفر لهم، اما ذات اقدس اله درون اینها رو تحلیل میکنن. فما یقولون به السنت ما لیس فی قلوبهم، اولا خودشون رو مقصر نمیدونن، تبهکار نمیدونن، نیاز به استغفار نمیدونن. به اونها بگو تمام بر اساس توحید، اگر مال از خدا داد او حفظ میکنن، اگر اهل بیت است او آفرید او حفظ میکند. این چنین نیست که ما حافظ باشیم، ما رازق باشیم، ما مالک باشیم، کار به دست دیگری است. ما جزء سپاهیان الهی هستیم، چون لله جنود السماوات و الارض، این لله جنود السماوات و الارض را و همچنین لله ملک السماوات و الارض در همین این سوره مبارکه فقط چند بار بازگو فرمود. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اگر خدا خواست نفعی برساند کی میتونه جلو رو بگیره؟ کسی خدا اگر بخواست به شما آسیب برساند کی میتواند شما را حفظ بکند؟ پس شما موحدانه نمی اندیشید، خیال میکنید یا حفظ اموال شما به دست خود شماست و حفظ اولاد شما به دست خود شماست و حفظ جان شما هم به این تخلف از صلح حدیبیه است که پیامبر را همراهی نکنید در مدینه بمانید. خیال کردید خودتون را حفظ میکنید، اموالتون را خودتون حفظ میکنید، فرزندانتون را خودتون حفظ میکنید، در حالی هرسه را خدا دارد حفظ میکند. قول فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا و اراد بکم نفعا، چون او ضار است او نافع است، اگر چیزی در عالم نیست مگر اینکه سپاه و ستاد الهی است، هو ضار رو هو نافع، تو این دعای نورانی جوشنکوی یا ضار رو یا نافع، اگر ضرر و نفع به دست او و دیگران مأمور اجرای او هستند، این اراده بکم نفعن کی میتونه جرور بگیره، این اراده بکم زرن کی میتونه مانع بشه. پس شما مشکل اساسی دارید، اون مشکل توحید است. و مشکل اجتماعی و سیاسی و حکومتی دیگه هم دارید که الان از اون هم پرده برمیداریم. بل کان الله به ما تعملون خبیرم. سر اینکه شما در جریان صلح حدیبیه شرکت نکردید، مسئله ما اگه مسافرت دیگر بود می اومدید، چون که در جریان فتح خیبر وقتی شنیدید که مسلمان ها فاتح شدن دارن غنایم جمع بکنن، گفتید ما هم بیاییم. خب اونجور اون روز چطور شغلتنا اموالنا و اهلنا نبود؟ چون رفت دیدی که مسلمان ها در جریان خیبر فاتح شدن در غنایم جمع میکنن، حالا میگید ما هم راه بدید. خب اونجا چرا شغلتنا اموالنا و اهلنا نمیگید؟ فرمود ریشه اصلاسیتون این است که بل زننتم اللیدن قلب الرسول و المؤمن الى اهلیه ابدا. شما گفتید این 1400 نفرم با این وضع دارن میرن، دارن میرن قربانگاه، برای اینکه نزدیک مکه هم هستن، اونا هم قوم خوناشامن، مسلح، جمعیتشون زیاد است، نیروهای قوی دارن و کشتن دادن، عصبانی هم هستن. شما گفتی این 3400 نفر یا کمتر بیشتر که در جریان صلح حدیبیه کردن که سالم بر نمیگرده، بل زننتم اللین غلب الرسول و المؤمن لا اهلهم ابدا. مشکل اساسی تونیم بود. و این هم این تحلیل سیاسی باطل هم زوین فی قلوب کن و گمان بدم کردید، شاید اصلا اون حرفای توحیدی که ما به شما گفتیم اون رو باور نکردید، رسالت حضرت رو هم قبول نکردید. معذرالله، اگر این بل زن و زننتم زن سو همه اون زن اولی باشد، این به اصل کفر بر نمیگردد، به همون زن بد سیاسی و حکومتی و اجتماعی برمیگردد. اما اگر این زن ساو غیر از اون زن اول باشد، یعنی شما بدگمانی تو درباره توحید هم هست، درباره وحی و نبوت هم هست، از این براهین توحیدی که قرآن کریم ذکر میکند شاید تأیید بکند که این زن ساو غیر از زننتم اللین غلب الرسول، اون یه زن سیاسی بود، منتها تحلیلتون درست نبود. اما این زن سو اینه که در اصل رسالت اگه شک کنید، در اصل توحید اگه شک کنید، به جایی نمیرسید. و زننتم زن سو بکنتم قوماً بوراً. این قوماً بوراً قبلا معنی شد. ما ببینید یه قوم عرب داریم، قوم عجم داریم، اقوام دیگه داریم، به حسب قاره، به حسب زمین، به حسب موقعیت‌های خاورمیانه، خاورالدور، شرقی غربی، این اقوام فرق می‌کنند. اما یه قومی نداریم به نام قوم یعلمون، قوم یعقلون. این مربوط به محیط جغرافیایی یا نژاد و نسل نیست. فرمود بشر از در جامعه و فکر و تمدن برخی ها لقوم یعلمونن، برخی لقوم یعقلونن، برخی کنتم قوما بورا. این جامعه، جامعه دانشمند و عالم و مؤلف و مدرس و مصنف نیست که فقط جامعه جز علما باشند. جامعه ای که تحصیل کردن، فریختگن، نخبن، تدریس میکنن، تألیف دارن، سخنرانی دارن، اینا علما. اما اگر کسی مثل امام شد، به فکر اصلاح جامعه شد، این جزء لقوم یعلمون است، یعنی قائم بالعلم است. ما یه علما داریم که هشتشون با اولیاست، یه قوم یعلمون. قوم یعلمون که مثل عرب و عجم نیست که ما یه نژادی داشته باشیم، که یعنی قائم بر علم. لقوم یعقلو یعنی قائم بر عقل. امام جزء علما بود مثل دیگران، درس و بحث داشت، تصنیف داشت، اما قرآن با این گروه مشکل جامعه را حل نمی‌بینه. اگر در جامعه قوم یعلمون بود، قوم یعقلون بود، یعنی قائم بالعقل بودن، قائم بالعلم بودن، تمدن جامعه تأمینه، مشکل جامعه تأمینه. وجود مبارک حضرت هم به همین نام ظهور میکند، وگرنه علما تو عالم زیادن. تا کسی جزء قوم یعلمون نشه مثل امام، قوم یعقلون نشه مثل امام که قائم بالعلم باشه، قائم بالعقل باشه، مشکل جامعه حل نمیشه. و این که در سوره مبارکه حدیث هم فرمود لیقوم الناس بالقسط هم همینه. مردم بحثای عدالت دارند، اخلاقیات دارند، سعی میکنند در موعظه های اخلاقی نام عدل ببرند، موعظه میکنند، اما اینها جزء عالمان فن اخلاقند. وقتی لیقوم الناس بالقسط شد، مشکل جامعه حل میشه. در برابر کنتم قوما بوراست، ممکنه یه عده جزء علما باشن اما قیامی نداشته باشن مگر قیام بائر. سرزمین ها دو قسم است، یا دائر است یا بائر. اونی که میوه میده، محصول میده، سرزمین دائر دیگه. سرزمین بائر که میوه نمیده که. قوم هم دو قسمه، یه قومی که میوه میده، میوهش عقل است، علم است، تمدن است. یه قومی است که نه، این میوه ها را نمیده، همینطور روی اکل و بیمشی فی الاسباب. این جزء قوم بائر است، یعنی هلاک. کسانی که یرجون تجارتا لن تبور جزء قوم دائرند، لقوم یعقلونن، لقوم یعلمونن. کسانی که ما را به حد تجارت هم میشه تجارت کنتم قوما بورا. اینجا که فهمد قوما بورا یعنی قیامتون قیام هالکانه است، در راه هلاکت قدم برمیدارید، نه در راه سعادت. اینا که در مدینه بودن و فکر سیاسیشون این بود و تحلیل میکردن، میگفتن به این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اطرافیانشون کمن و به هلاکت میرسن، دیگه نمیدونستن کم من فئت قلیلت فئت کثیره. اولا نمیدونستن در این صحنه جنگ اتفاق نمیافتد و همین زمین است برای فتح مطلق، یعنی فتح مکه. و فکرم نمیکردن که اینا سالم برمیگردن. و کنتم قوما بورا، نه دیگه، این تحلیل کلیست دیگه. نه، ما یه اصل آیه رو باید بفهمیم، یک سعه و زیقش را با وسیله آیات دیگر تشخیص بدیم، دو بله. اما این را در روایت و درایت ما داریم که بین مقدم و تالی باید تناسبی باشه. هیچ یعنی هیچ، هیچ ارتباطی بین فتح مبین با بخشش گناه نیست. بله، ولو حسنات الابرار سیئات المقربین باشد، اما بالاخره خدا یه وقتی میفرمود ما استغفار بکن تا گناهانت بخشیده بشه، خب این تناسب هست. اما فرمود ما مکه را فتح کردیم، نه هر فتحی بالاخره یه فتح نظامیه دیگه، فتح معنوی که با این سیارزگاه نیست. فتح معنوی فتاح مبین است برای همه. قبل از اینکه از مکه مدینه حرکت بکند فرض بود، اون درجات رحمت الهی، درهای رحمت الهی این هاست. برای کفار لا تفتح لهم ابواب السماء، برای مؤمنین ابواب السماء باز است در همه موارد. اما الان که این قصه را نقل میکنند در همین زمینه، همین آیه نازل شده است در جریان فتح صلح حدیبیه، معلوم شه تناسبی باید باشه. ما در جریان صلح حدیبیه شما را فاتح کردیم برای اینکه گناه شما بخشیده بشه، معلوم شه یه ذنبی است که نه، چون رهبر اوست دیگر، چون رهبر اوست، کار اساسی به دست اوست. او در حقیقت فاتح شد، قومش هم به برکت اون حضرت فاتح شدن دیگه. یه تناسبی باید باشه. خب فرمودن که و من لم یوم باز تحلیل کردن، فرمودن اینا اصول کلی است. حالا شما درباره اصول کلی مشکل دارید، مطلب دیگه از چی باید استغفار بکنید؟ در جریان استغفار تو سوره مبارکه توبه گذشت به این که یه عده میان عذرخواهی میکنن. اینا که عذرخواهی میکنن برابر اون چیزی که در سوره مبارکه احزاب هست، یه عده افراد ضعیف الایمانن، خب بالاخره جای عذرخواهیشون هست. یه عده واقعا موافقن. در سوره مبارکه توبه که بحثش گذشت، فرمود به این که آیه 90 سوره توبه است: و جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لكم لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اما ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. بعد فرمود یه عده‌ای که معذور نبودن ولی عذر تراشیدن، در آیه 94 فرمود يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. یه عده وقتی شما فاتحانه از میدان جنگ برمیگردید میان عذرخواهی میکنن که ما مشکل داشتیم، زن و بچه ما نبودن، یا مشکلی مالی داشتیم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم. خدا به ما گزارش داد که توطئه شما چی بود، غرض شما چی بود. بنابراین اونا که ضعیف الایمانن، راز و رمزشون را خدا بیان میکند و راه بخشش هست. اونا که منافق هم فی قلوب هم مرزون، اونا را هم ذات اقدس الا تبیل میکند. نه، وقتی پیغمبر هست دیگه تحلیل سیاسی معنی نداره. بله باشه، کم من فئت قلیلت غلبت. وقتی خدای سبحان میگوید ید الله فوق ایدیهم، لسان و لسان الله هست، و لله و جنود السماوات، هی پشت سر هم لله جنود السماوات و الارض، بعد از یه آیه لله جنود السماوات و الارض، این برای اینه که ثابت بکنه کل نظام سپاه و ستاد الهی است دیگر. اگر این تکرار هی پشت سر هم لله جنود السماوات و الارض، لله جنود السماوات و الارض، لله ملک السماوات و الارض، لله ملک السماوات و الارض، خب این رو پیامبر از طرف کسی میگه که له جنود السماوات و الارض. مگر کسی مشکل اعتقادی داشته باشه که زنن تم زن نساو باشه؟ در سوره مبارکه احزاب فرمود اینا همشون یکسان نیستن، البته یه عده منافقن، یه عده فی قلوبهم مرضن. آیه 60 سوره مبارکه احزاب این بود: لئن لم ينته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. این والذین فی قلوبهم مرض افراد ضعیف الایمانن. خب اینها جا برای بخشش هست، جا برای استغفار هست. اما منافق رو قرآن کریم تحلیل میکند که بل زننتم زن سو، شما اصلا مشکل اساسی دارید، و میگه که خب اینا رفتن کشته میشن سالم بر نمیگردن، مشکل اساسیتون اینه دیگه. و کنتم قوما بورا، ما پیامبر وعده نصرت دادیم، گفتیم لیظهره علی الدین کله، میشه چندین بار گفتیم که بالاخره تو فیروزی. و من لم یؤمن بالله و رسولی فانا اعتدنا للکافرین سعیرا. شما هیچ مشکل نداشته باشید مگر اونها مستقلن، ولو اونا خودشون رو مستقل میدونن، اونا به قدرت الهی از این جهت معتقد نیستن، اما شما که خب ایمان آوردید بدانید ولله ملک السماوات و الارض. البته اگر کسی جز ضعیف الایمان بود، یغفر لمن یشاء، و اگر جز منافقین بود و یعز من یشا و مغفرت الهی رحمت الهی ابدیست ازلیست سربدیست و کان الله غفور رحیم. حالا شما اگر راست میگید شغلتنا اموالنا یک و اهلنا دو، همین که این جریان صلح حدیبیه تموم شد، آمدن مدینه جریان خیبر شروع شد و رفتن فاتح شدند و حالا میخوان غنایم جمع کنن، حالا بگید ما بیاییم اونجا. خب چطور اینجا میگه شغلتنا اموالنا و اهلنا، اونجا در جریان غنایمی که میخوان جمع بکنن میخواد بگید از نام اجازه میخواد که شکنج کنن. سیقول المخلفون، همون تو جریان فتح سلن سلو حدیبیه فهمد بعدن شما که وارد مدینه شدی یه فتحی در پیش داری. همینا که الان میگن شغلتنا اموالنا و اهلنا، وقتی دیدن شما در فتح خیبر دارید غنایم جمع میکنید میگید که اجازه ما هم بیایی، خب معلوم میشه شما اونجا شغلتنا اموالنا و اهلنا نبود دیگر. سیقول المخلفون، همین المخلفون در جریان صلح حدیبیه، همین ها وقتی اذن قلبتم الى مغانم لتأخذوها در جریان فتح خیبر میگن ضرورنا نتبعکم، بذارید ما هم بیاییم. خب یریدون ان یبدلوا کلام الله ذات اقدس الله، حکمش مشخص کرد که اینها قیلق و ادو و القاعدین. گاهی انسان در اثر بدرفتاری یک بار دو بار ده بار وقتی تکرار شد، خدا توفیق تأیید نظام را از او میگیرد، میگه برو سجدت بشین، من دینم و به دست دیگران اداره میکنم. یه بعد هم غفلت کرد، دو بار غفلت کرد، سه بار غفلت کرد، وقتی این غفلت کردن جزء کنتم قوبن بورا شد قیلق ادو، حالا بشین سر جاتون، من دینم و دست دیگری یاری میکنم. این تتولا و یستب دلقو، اسلام هم همینطوره، چه جنگ چه غیر جنگ، چه نظام چه غیر نظام، چه حوزه چه غیر حوزه، هر کسی در شهر یا روستا نسبت به دین، نسبت به مسجد، نسبت به حسینیه یا اصل کلیست، هی خودش کنار بکشه کنار بکشه کنار بکشه، خب خدا که دست از دینش بر نمیدارد که. فرمود دین را شما تلاش و کوشش کنید دین به دست شما. این دعای نورانیه ما هم شب از آن که وجعلی من تنتسی رو بهیر دین که ولا تستبدل به غیری، دعای خوبیست، این که چیز بدی نیست. خدای من جلو بیفتم، این که نظیر این مقامات دنیایی و مرجعیت و بالا و عظما و اعظم و اینا که نیست که آدم بگه من جلو بیفتم که عذاب علیم رو داشته باشه که. خدای دینتی که میخوای یافت کنی، من حسود نیستم ولی توفیقی بده به دست من دیاری بشه، چون دستی بدتر از دست بگیر نیست که الید الاولیا خیر و من الید سفرا، دستی که بالاست بهتر از دست پایینه دیگه، اونی که میده دستش بالاست دیگر، اونی که میگیره دستش پایینه. خدای ما چرا دست ما پایین باشه؟ اونم که داره، اونم که تو دادی، بذار همیشه دست ما بالا باشه. اینا دعاهای شرف بخش ما هماره که رمضان است، کرامت بخشه، اینا حسد نیست. و از علی من تنتسی رو بهیل دینی که ولا تست، تو که میخوای حوزه حفظ بکنی، دین حفظ بکنی، تفسیر حفظ بکنی، نهج البلاغه حفظ بکنی، فقه حفظ بکنی، حدیث حفظ بکنی، این علومی که میخوای حفظ بکنی، بذار با زبان من با دست من حفظ بشه، چرا من تماشاچی باشم دیگری حفظ بکنه؟ اینجا هم همینطوره. اینا گفتن بی که بذارید ما بهم غنایم جمع بکنیم. خدا وقتی میبینه دو بار سه بار ده بار آزمایش کرده دید اینا اهل یاری نیستن، قیلق ادو مع القاعدین، زنان سالمند، مردان سالمند، عجزه، ویلچری ها، اینا تو صحن نیستن، شما هم در ردیف قاعدین باشی. خب این یک تازیانه است دیگر. ثبتهم الله، این تثبیت با تای مؤلف یعنی تقعید، یعنی باز نشسته کردن، یعنی زمین گیر کردن. غیله این فرمان الهی است. رو عظمت نفرمود قاله، رو عظمت چی؟ برای عظمت فاعل فعل مجهور شد، غیلق ادو مع القاعدین، برید حالا با زنان سالمند و مردان سالمند برید بازنشست بشید، من دینم رو یاری میکنم. خب این چیز خوبی نیست دیگر. اینا وقتی که در صلح حدیبیه حاضر نشدن حضور پیدا کنن، گفتن شغلتنا اموارنا و اهلنا، حالا که جمع غنایم فتح مکه شد، گفت ضرورنا نتبعکم، بیشتر ما هم بیاییم. گفت نه، اینجا دیگه جا شما نیست. من اینکه خدا فرمود اینایی که در صلح حدیبیه نیامدن، اینا باید خانشین باشن، اینا حق شرکتی در فتح ندارن. شما میخواید برخلاف حکم خدا عمل بکنید؟ قیلق و عدوب القاعدین ضرورنا نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام الله. حکم خدا اینه، قل لن تتبعونا کذالکم قال الله، شما نمیتونید بیایید اصلا، برای فرمان الهی این بود. قال الله من قبل، اینا میگن حسده، بابا حسادت نیست، ما که با شما چه حسادتی داریم؟ این چندین بار بنا شد شما دین یاری کنید نکردید، این قضای الهیست، قدر الهیست که شما خانشین بشید. بل فسیقلون بل تحسدوننا، بابا سخن از حسادت نیست، کار دست ما نیست، کار دست کسیست که دین مال اوست. بل کان لا یفقهون الا قلیلا، خدا قری رحمت کنه سیدن استاد علامه طباطبایی رو، المیزان رو باید اینجاها شناخت. در باره منافقین تو بعضی آیات دارد که لا یذکرون الله الا قلیلا، اینا کم به یاد خدا هستند. خب منافق اصلا به یاد خدا نیست، وقتی خدا را قبول نداره، قیامت را قبول نداره، نه اینکه گاهی به یاد خدا باشه، اون که گاهی به یاد خداست گاهی غافل است، جزء والذین فی قلوبهم مرضون است که در کنار منافقین آمده. بله اونا که ضعیف ایمانن اینطور، اما منافق اصلا چون عمل الکفر یومئذن اقرا و عمل عمل ایمان دیگه، وقتی کسی کافر محض است و از کافر بدتر است، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، از خدا را قبول ندارد تا اینکه کم به یاد خدا باشه. یه روایتی است ایشون، خب غالب این روایات رو بررسی میکنند و اون لطائفش تو بحث روایت ذکر میکنند، اما این جزء غرر روایات ماست. اون روایت چیه؟ روایت اینه که وقتی سوال میکنن خب منافق اصلا خدا رو قبول ندارد، این آیه میگوید به این که منافق کم به یاد خداست. در روایت امام علیه السلام فرمود منافق فقط، یعنی فقط اونجایی که دنیا مطرح است، قرآن چاپ میکنه، سخنرانی میکنه، دنیا مطرح است، فقط برای دنیا تظاهر به دین میکنه، نه برای خدا و قیامت، این معتقد نیست. اصل اولی است که فقط به فقط برای دنیا کار میکنه، اگر قرآن چاپ میکنه، اگر مجلس تشکیل میده، اگر تصویر دست میگیره، اگر حق کار میکنه، فقط برای دنیاست. این یک. اصل دوم قل متاع الدنیا قلیل، دنیا یه چیز اندکیه. اصل سوم چون فقط برای دنیا کار میکنن ولا غیر، پس لا یذکرون الله الا قلیلا. اینه که ایشون فرمان تو تفسیر این روایت جزء غرر روایات ماست که آیه را طرزی معنا کرده که هیچ شبهه تو ذهن کسی نمیاد. اون شبهه اینه که اصلا منافق خدا را قبول ندارد تا کم یا زیاد بیاد خدا باشد. امام فرمود این برای دنیا یاد بکنه، دنیا هم متاع قلیله. خب اینجا حرف زدن در غیر اهل بیت نیست دیگر. سیدن استاد تبا این جز قرار روایات ماست. بل و کم میفهمن، خب این اصلا دین قبول ندارن تا بفهمن که لا یفقهونه، مگر اونجای که دنیاشو مطرح بشه، دنیا هم که متاع قلیل است. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.